بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت خدیجه قرا همسر مکرمه رسول خدا مادر مؤمنان و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات یدی عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث سیر تکون عقاید اسلامی است. عرض کردیم که در دوره پیغمبر اکرم و نیمه اول قرن اول اونچه که اولویت بود، اونچه که باعث گروه گروه شدن جامعه اسلامی شد، چالش ایجاد کرد، حزب درست کرد، اولین موضوع نگاه به شخص نبی مکرم اسلام بود. نمونه هایی رو هم خوندیم. اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترجیح میداد، مورد اعتراض واقع میشد. چرا؟ چون نگاه به پیغمبر از ناحیه دو گروه، یک گروه مثل امیرالمؤمنین و شاگردان حضرت، هر چه پیغمبر میفرمود از سرمنشأ ما ینتقان الهوا نگاه میکردن، اینا رو موهبت می دیدن، هدیه الهی می دیدن. کلام سر الله، پیغمبر بیان که کنه اینا همه هدیه خداست به ما، لذا رو چشمشون می گذاشتن. حالا در بخش توسل به حضرت خدیجه سلام الله علیه عرض می کنم که آیت تولی حضرت خدیجه سلام الله علیه می مرد برای کسی که پیغمبر او رو دوست بداره به جای اینکه اعتراض کنه. اما گروه دوم نه، اعتراض میکردن، چون خشم پیغمبر را، رضای پیغمبر را، انتخاب پیغمبر را شبیه خودشون میدیدن. حالا یا از منشأ نفاقی که برخی از سرانشون داشتن، یا به خاطر مرضی که بعضی در قلوبشون داشتن، یا به جهت ضعف ایمانی که تحت تاثیر اون دوتای قبلی بودن، اعتراض میکردن. بعد عرض کردیم که دو تا موضوع زمان پیغمبر اکرم اختلافی نبود تقریبا. یکی نگاه به صحابه که توضیحش گذشت. عرض کردیم بعدن این تعریف برای صحابه درست شد و بعدن ادعای عدالت برای هر کس که پیغمبر را دیده باشد مطرح شد. زمان پیغمبر این گونه نبود. هر کسی که پیغمبر را دیده بود را صادق نمی دونستن، اگر اون اوصافی که قرآن فرموده نداشت. مثال های متعددی گذشت. بعد عرض کردیم که کنار این مسئله افضلیت بعد از پیغمبر اکرم هم همینطور بود. زمان پیغمبر اکرم خیلی روشن بود اونی که عالم کیه، اونی که در جنگ ها علمدار اسلام کیست، می دونستن. بعدها دچار تفاوت شد برای اینکه در تئوری کم آوردن که به چه جهت در سقیفه و بعد از سقیفه اتفاقاتی افتاده. با اون تعابیر فلسفه و امثال این دیدن نمیشه مسئله رو حل کرد، به این روی آوردن که افضلیت بعد از پیغمبر به ترتیب خلافت است و این اجماع امت است. یه ادعایی کردن. دیشب بعضیاشو عرض کردیم که مثلا باقلانی گفته بود که کثیری از صحابه تابعین اسمم برده بود، مثل حذیفه و عمار و ابن تیهان و اینها، جابر ابن عبدالله انصاری و دیگران، اینها امیرالمومنین، اینها اصحابن دیگه، اینا که اهل بدعت نیستن. اتفاقا با تعاریف وصفی هم اصحابن، یعنی با اون تعابیری که اینا به پیغمبر خدمت کردن، جهاد کردن، درس خوندن، زحمت کشیدن، عبادت، اینا اینطوری هم اتفاقن. با تعبیر گروه اولی هم که عرض میکردیم اینا صحابی هن، نه فقط عنوان داشته باشن ولی امیرالمومنین برتر میدیدن. بعد باقلانی گفته بود که اما نزد اصحاب حدیث خلیفه اول افضل باشه مشهورتره، که ما راجع به اصحاب حدیث دو سه شب اشاراتی داشتیم که اصحاب حدیث کیان، چه ویژگیهایی دارن، نگاهشون به امیرالمومنین چیه، نسبت به نقل فضائل امیرالمومنین چگونه هستن، مناهجشون نسبتش با نواسب چگونه است. و از ابن حزم نقل کردیم که گفت اختلاف المسلمون، مسلمین اختلاف دارن که چه کسی بعد از پیغمبر افضله. گفت جمعی از اهل سنت، جمعی از معتزله، که غلط گفت، باید میگفت جل معتزله، یعنی جز نوادری، جمعی از مرجعه و جمیع شیعه میگن امیرالمومنین. بنابراین نمیشه گفت این اهل بدعتن اولا، ثانیا نمیشه گفت این اجماع بر اونی که اونا ادعا کرد. توضیح دادیم هم که این بحث بشه دردی میخوره چجوری مقابل روایات ما میایستن با این ادعای اجماع. حالا برای اینکه پیش بریم دو تا نمونه دیگه هم خدمت شما عرض میکنم تا بحث رو به سمت یه گوشه دیگری از این موضوع برسونیم. یکی این که عده‌ای نقل کردن از ابن مسعود که گفتش که کنا نتحدث، ما هر وقت راجع این موضوع حرف می شد اینطوری می گفتیم، یعنی یه بار یه بپرونیم نبود، مثلا بدون فکر یه چیزی از آدم می پرسه، آدم یه چیزی میگه، بعدم خب جواب بهتری هم بود، نه کنا نتحدث، ما اینجوری می گفتیم، واضح بود برامون که ان افضل اهل المدینه علی ابن ابی طالب، افضل اهل مدینه علی ابن ابی طالب بود صلوات الله علیه. ادعی از ابن مسعود اینو نقل کرد. ابن مسعود هم یه آدم مهمیه در مباحث علمی. اهل مدینه هم طبعا اصحاب پیغمبرن دیگه، خود ابن مسعود هم از اصحاب پیغمبر است و زمان خلیفه سوم از دنیا رفته، یعنی در میان اصحاب پیغمبر افضل میدونستیم. بحث ما حالا که خب روشن از نظر ما که امیرالمومنین افضله، میخوام بگم از نظر اونها همون ادعایی که افضلیت به ترتیب خلافت است که حالا اشکالات متعدد داره بهش شاید یه وقتی اشاره کردیم، این ادعایی که اجماع است خلاف نیست، چون اگر خلاف توش باشه اجماع دیگه نیست، اجماع هم نباشه دلیلی دیگه ندارن، اصل دلیل رو اجماعه، اجماع هم باید همه با هم بگندی. اینجا ابن مسعود میگه ما اینطوری میگفتیم، ما خب یعنی چی؟ یعنی ادعی از اصحاب، بس بنابراین اون ادعا نیست. اینم نقطه عظیمت خوبیه که ببینید وقتی ادعی میفهمیدن که پیغمبر اکرم امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو خیلی دوست داره اعتراض میکردن، اعتراض که میکردن همون تأییدیه بر اون توضیحات گذشته. یکی از همسران پیغمبر نعمان ابن بشیر میگه، حالا تو سند چه افرادی هم هستن که از نظر این آقایون سند معتبر هم هست، میگه که خلیفه وارد شد دخترشو ببینه، استعزن ایشون علا رسول الله فسمع صوت دخترش را، دید وارد شد خونه پیغمبر، دید صدای جیغ بلنده، از کردیم جیغ می زدن سر پیغمبر، الست تزعم انک رسول الله، داد داره می زنه، یعنی چی؟ داره اعتراض میکنه دیگه، میگه والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی، داد میزنه میگه که من فهمیدم تو علی رو از بابام بیشتر دوست داری. خب اگر فهمیدی پس تو هم باید علی رو از پدرت بیشتر دوست بداری. این نتیجه اگر نبی نبیه، اگر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب الحمدلله سلام خدا به برادر ایشون محمد، وقتی اومد با اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. البته اینجا منظورم پیغمبر نبود. وقتی آمد با امیرالمومنین بیعت کنه، امیرالمومنین شرط نمی کرد بیعت حکومت امیرالمومنین بر پذیرش مشروعیت حکومت امیرالمومنین بود، بیش از این نبود، اون شرایط اجازه نمی داد. ولی محمد وقتی اومد گفتش که ابایو که علا ولایتک والبراءت عن ابی. خیلی آقا این میگه من تو رو که انتخاب کردم، غیر تو رو هر کس باشه انتخاب نمی کنم، هر کس که باشه. جنگ جملم که شد، امیرالمومنین خب این برادر بود دیگه، فرمود برو ببین تو اون کجاوه چه خبره، بالاخره جنگ شده، نکنه ایشون زخمی شده باشه اینا. دستشو برد داخل پرده، خواهرش توی کجاوه بود دیگه. بعد از اینکه جنگ تمام شد گفتش که ید و من، یعنی دست کی اومده تو؟ نامحرمه چیه؟ خب اگه یه نامحرم بود این خودش کلی اون زمان بالاخره رسانه های بی بی سی معاویه و اینا خلاصه فعالیت میکردن که نگاه کن علی به ناموس پیغمبر جسارت کرده. گفت ید و من دست کیه؟ گفت اقرب الناس الیک، یعنی نزدیکترین افراد به تو چون داداشتن، و ابعد الناس عنک، و دورترین مردم از تو، چون تو جنگ مقابل دیست داده، محرمت هم ولی مقابل دیست. خب ایشون هم قاعدتا اگر شما متوجه شدی که والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی، شما در نتیجه احب الناس الی رسول الله باید احب الناس الی جمیع خلائق باشه. داد زدن نداره اینجا. مرتین او ثلاثه، دیدم دو سه بار فریاد زد. باباش اجازه گرفت اومد تو، یورش برد سمت دخترش، و یا بنت فلانه، یعنی ای دختر فلان کس، الا اسمعو که ترفعین از صوتک الا رسول الله، نبینم صداتو رو پیغمبر بالا میبری. لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی، ما توقع داریم از یک عرب بیابانگرد بدوی که مسلمانه محضر پیغمبر ساکت باشه، از اونی که داخل شهر مدینه است بیشتر توقع داریم، از اونی که همسره بیشتر ادب اقتضا میکنه سکوت باشه، نه اعتراض نه فریاد. این فریاد با گزارش های قبلی نگاه رو نشون میده که عرض کردیم که انه غیر عادلانه امیرالمؤمنین را بیشتر دوست داره نستجیر بله. تو پیغمبری یا او پیغمبره؟ تو تشخیص میدی یا او؟ همین گزارش نشون میده اولا افضلیت، چون محبوب ترین فرد نزد پیغمبر روشنه که پیغمبر اکرم نستجیر بله مثل دیگران نیست که به خاطر یه بستگی، رابطه، یه مثلا نسبی، یه علقه‌ای فضائل دیگران رو نبینه. کما این که ما الان اسم حضرت علی اکبر مثلا سلام الله علیه میاد، اگر حالمون سر جاش باشه و ایمان ایمان باشه، به نسبت برادرمون اصلا قیاس نمی کنیم، در ذهنمون اجازه نمیدیم به خودمون قیاس کنیم نسبت به برادرمون، دامادمون، داداشمون، بابامون، قمر بنی هاشم مثلا، چه برسه به اینکه اعتراض. این اعتراض از اون ریشه ایست که عرض کردیم، موضوع اینه که چرا علی رو بیشتر دوست داری. اینی که امیرالمومنین این شخصیتش دیشب آخر وقت عرض کردیم که واضح بود که چه ویژگی داره، منتها به خاطر رفتار امیرالمومنین، امیرالمومنین در جنگ ها ابطال اینها رو کشته بود، در همه حوادث هم با وجودش دیگران رو ضایع کرده بود. آیه نازل شد که اگر میخواید با پیغمبر سخن بگید صدقه بدید، ندادن. ادعا شده که بعضیا خیلی پولدار بودن، خیلی پول خرج کردن، ندادن اینجا. امیرالمومنین صلوات الله علیه اون زمان ثروت مالی نداشت، مکنتی نداشت. ولی جورای مختلف نوشته شده، مثلا دیناری داشت، این رو برد بازار چنج کرد، صرافی 10 تا درهم گرفت، 10 دفعه اجازه گرفت از پیغمبر. بعد آیه دیگری نازل شد، حکم قبری رو تعلیق کرد، یک نفر به اون آیه عمل کرد. آیه دوم یه طعن سنگینی به مسلمین زد که اشفقتون، ترسیدید مثلا پول تو راه پیغمبر خرج کنید؟ ما بگن آقا امام اعظم سراسر پشت این پرده است، یه چیزی بدید حرف بزنید. این معلوم بود که چقدر خودت میگذری. یادتون عرض کردم یکی از اینا گفت یا رسول الله، بعد از خودم شما رو خیلی دوست دارم. فرمود فایده این نداره، چون تو اون وقت همه چی خودتو ترجیح میدی، تو خودتو ترجیح میدی. برای همین تو جنگ اوضاع سخت بشه فرار میکنی، چون جونتو ترجیح میدی، جیبتو ترجیح میدی، شکمتو ترجیح میدی، کس و کارتو ترجیح میدی. فایده ای نداره. تو ان نبی و اولا بالمؤمن انفسهم رو ایمان نیاوردی حقیقتا. خدا انشاءالله به ما این ایمان رو بده. اینو به شما عرض کنم، اگر کسی خمس نمیده، زکات نمیده، بی توجه به معیشت شیعیانه، حالا اونی که حاکم، حکران، استاندار، وزیر، وکیل، اونا که خیلی بارشون سنگینه، اونها رشته کوههایی بر دوششونه، خدا رحم کنه بهشون، رحم کنه که از قعر جهنم نجات پیدا کنن، توفیق پیدا کنن، نوکری کنن. اما این باعث نمیشه مهم برم. کسی که نمیتونه از پولش بزنه، از وقتش بزنه، این هم همونه دیگه. نبی و اولا بالمؤمن انفسهم رو نپذیرفته عملا. معلومه که اگه کربلا هم بود مقابل امام حسین نمی ایستاد که تیرها به او بخوره، خودشو ترجیح میداد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. و هر چیز دیگری که خودشو نسبت به اهل بیت ترجیح بده. اینو به عنوان مثال عرض کردم، چون بهانه گاهی خوبه. یه جا دزدی میشه میگم منم خمس نمیدم، با کی دعوا دارم من؟ یا مثلا فرض بفرمایید که مجتهد نیست، متخصص این فن نیست، تو بقیه امور تقلید میکنه. مثلا چجوری نماز بخونیم، چه چیزایی روزه را باطل میکنه، حج برم چجوری حج برم، اون که نمیدونه که باید به یه مرجعی مراجعه کنه. به موضوع خمس میرسیم که بررسی کردم خمس، چطور به خمس رسید بررسی میکنی؟ اگر مرد بررسی هستی که حرفی نیست، با بازه، برای همه باز، نیازم نیست رسمی کسی طلبه باشه، ولی خب باید درسشو بخونه، یه 20 سال درس بخونه، در جلسات متخصصان شرکت کنه، نظرشو مطرح کنه، تو گرده ها انقلت و قلت کنن. اگر پخته بود حرفی نیست. بالاخره کسی مدرک پزشکی نداشته باشه، فرض کنید، حالا فرض، ولی متخصص شده، اب نداره. خب اونم ولو اینکه رسما مثلا تجویز نکنه، ولی خب مثلا تشخیص بده، هر کسی مایله زن و بچه‌ش حداقل مثلا درمانشون رو بپذیرن، چون که قبول پزشکی مثلا مجوز نداره، عیب نداره. اما تو بقیه جا کجایی؟ به اینجا رسید. حالا اگه بخوام مثالها رو توسعه بدم، اینجا خیلی اتفاقا میفته. اینکه مثلا هر کسی از والدش قهر میکنه راجع به واکسن اظهار نظر میکنه، اینم همین بابه. خب شما واکسن فلج اطفال چیو از اول تولدتون واکسن بارونتون کردن، صداتون در نمیاد، یهو به این یکی رسیده، چی شد؟ متخصصید؟ اگر قرار بر انقلت و قلت کلن بر این نظام پزشکی رو بزنی کنار، که نمیزنی، نمیتونی بزنی. دیگران متاسفانه عشر اینها نمیتونن درمان کنن. ما مستر بدبختی حرف این آقایون گوش میدیم. پنده 3.5 کرونا گرفتم و دوبارش عزیزان همسلکای ما داشتن ما رو به کشتن میدادن. 11 روزم صبر کردیم، بعد که دیگه تقریبا ترسیدیم مشرف به موت بشیم دیگه. نمیشه که، حرفی نیست. شما بخوای بری تحقیق کنید، تحقیق باید زیر بنایی باشه. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدا هر کاری میخواستن تو این واکسن بکنن، تو واکسن قبلی با ما کردن، کم که واکسن ندادن به ما. حالا من نمیخوام بگم این واکسن رو درست عمل میکنه، ولی ملاکش اینه یا یه داری گیر بدیم، بعد معلوم باشه شیوه‌مون. خلاصه ایشون اعتراض کرد. یعنی چی آقا؟ چرا علی رو بیشتر از من دوست داری؟ خودش نشون میده که زمان پیغمبر اکرم برای همسران پیغمبرم روشن بوده برترین کس کیه. یعنی روشن بوده، این همین نشون میده. حالا اعتراض میکرد چون نمیخواست بپذیره. نمیخواست بپذیره، خب نپذیره. حالا زوری که نیست، اما روشن بوده مسئله چی. اختلاف روشن بوده. اصلا امیرالمؤمنین رو میدیدن که پیغمبر اکرم با او رفتارش اینه که کأنه با خودش رفتار میشه. روایات متعددی هست، شاید بیش از 30 تا روایت. حالا دیگه ساعت رو نگاه میکنم و رو متن نمیخونم. میگه با امیرالمؤمنین رفتیم یمن، از یه کارش من خوشم نیامد. مثلا فرض کنید یه نفر امیرالمؤمنین قضاوتی کرد، رفتاری کرد، تقسیمی کرد، من نپسندیدم. مثلا فکر کردم اومدم مدینه با چند نفر صحبت کردم، مثلا مدینه این کارو کرده من خوشم نیامد. روایات قبلا عرض کردیم که میومدن، دو سه شب پیش عرض کردم، میومدن به پیغمبر اعتراض میکردن، حضرت به جای اینکه دادگاه تشکیل بده و بگه تو بگو تو بگو سند اینا، فرمود که مالکم و مالی، با من چی کار دارید؟ چرا علی رو اذیت میکنید؟ ما طوری دونم اعتراض میکرد پیغمبر اکرم، در حالی که آقا شما باید بپرسید چی درسته، قضاوت کن، چرا طرفداری میکنی؟ گفت علی منه، درست؟ اینجا از یه جهت از اینم جالب تره. در بعضی نقل های این موضوع میگه آقا من رفتم تو مسجد، مثلا فرض کنید بین دو نماز با بعضی ها صحبت کردم و یه گوشه نشستیم، گفتم آره علی اینجوری کرده. یه پیغمبر که تشریف آورد و من فرمود لقد آزیتنی، من اذیت کردیم. من یا رسول الله انا لله و انا الیه راجعون در یه نقل، من شما رو اذیت کردم؟ فهمو چی میشینی این ورمار پشت سر علی حرف میزنی؟ یه نپرسید از من که اون چه واقعی بود، تو دلیلت چیه، او چه کرد؟ نرفته من به خودش حتی بگم، به رفیقم گفتم. از اون لقد آزیتنی، من آزا علیین فقط آزانی. میفهمیدن که نگاه پیغمبر، اگر در باره یه موضوع دیگری کسی این کارو میکرد پیغمبر چه میکرد؟ راجع به شخص دیگری غیر امیرالمؤمنین بود. معمولا این کارو میکرد که بنش مینشست با اینا صحبت میکرد، شما بگو شما بگو، بعد یه نتیجه گیری میکرد. الا علی ابن ابی طالب و مروجان علی ابن ابی طالب. نقل داریم که آمدن پشت سر عمار صحبت کردن، فرمود پشت سر عمار هم حرف نزنید، چون عمار هر جا مینشست از امیرالمومنین میگفت و به همین جهت جسارت بهش میکردن، توهین بهش میکرد. زید ابن سوهان از شیفتگان امیرالمومنین بود، در جنگی دستش قطع شده بود، وقتی میخواست جای وارد بشه میگفتن دزده اومد، نعوذ بالله نستجیب. این صحابی پیغمبر هم هست، نه مثلا دزدی کرده نستجیر الله حد خورده معاذ الله، اینجوری انتقام میگرفتن. پیغمبر اکرم از کسی که مروج امیرالمؤمنین بود میدید جریان چیه. اینجا استثنا پیغمبر اکرم داد دامادگاه تشکیل نمیداد، فهمود با عمار کسی کار نداشته باشه. حب علی که از ایمانه هیچ، فرمود که عمارم با حق، حق با عمار، چون عمار دعوت به خودش نمیگه. خیلی روشن بود زمان پیغمبر، همینطور که نسبت به امیرالمومنین روشن بود، نسبت به خانوم ها هم وضع روشن بود. حالا چون ساعت رو نگاه میکنم و نمیخوام بخشی از بحث رو احتمالاً باید بذارم برای فردا. بذارید اول یه چیزی بخونم اعصابتون رو خرد کنم، بعد باقیش میذارم برای فردا. این کتاب خیلی تازه چاپ شده، 7 مجلد 1440 رمضان 1440 چاپ شده، 7 مجلد. این جلد چهارمش صفحه 98 تا 102 این بحثی که دارم عرض میکنم. روایات عجیبی راجع به حضرت زهرا داریم و حضرت خدیجه. مثلا فرض بفهمید خیلی از منابع نوشتن، انقدری که اصلا جای انکار نیست. این روایات در مصادر آقایون با سندهای متعدد معتبر نزد اونا هست، که مثلا پیغمبر فرمود افضل نساء الجنه 4، برترین زنان بهشت 4 نفرن: مریم دختر عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه ابنت محمد. آسیه ابنت مزاحم، آسیه. خیلی از این روایات زیاده، جهات مختلف هم داره با الفاظ مختلف. خب یه مسئله اینه که برترین دختر پیغمبر کی بوده، حالا نه برترین زن. اون زمان خیلی روشن بود، اگر کسی بره این روایات رو نگاه کنه، ما جای دیگه ای نداریم پیغمبر اکرم کسی وارد بشه، به پای او بیسته، به سمتش بره، دستش رو ببوسه، جای خودش بنشونه. لذا محققان معاصر سعی کردن این دستش رو ببوسه رو چکارش کنیم، جای دیگه نداریم برای کسی. حالا ایشون که معاصر وارث اون افکار، نگاه کنه چی میگه. میگه خب شک نیست که پدر دخترانش رو دوست داره. من میخوام شما ببینید، من که عرض میکنم مسئله رو پیغمبره. کدام پیغمبر؟ پیغمبری که به خاطر حب و بغضش به دخترش میگه بزعتون منی، من آزا فقط آزانی و امثال اینا، یا چون پیغمبر است و این فرد برترین است، این فرد آیت عظمای الهیز میگه. زمان پیغمبر 2 گونه بود، اینم 1440 همین تازه است. نگاه کنید، میگه فلا یشک عاقلون به محبت المرء لاولاد، شک نیست که مرد بچه‌هاشو دوست داره، شفقتهی علیهم، دلش میسوزه برای اینا. والبنات لهن درجتون علی البنین، دختران هم که عزیز بابا هن. عشان شما با اون توضیحات که من قبلم دادم متوجهید که پیغمبر را به ما هو انه ابون، بابا دیگه. بابای شما این کار رو کردن، هر وقت شما وارد شدید مادن جوره در دستون بوسیدن، جای خودشون نشوندن، که راجع پیغمبر کسی هم حرف بزنه. این همه روایت. بعد میگه که پیغمبر خیلی بچه هاشو دوست داشت. من دیگه حالا چون وقت نیست یه جملهشو میگم. میگه فل احادیث داله الاختصاص فاطمه به شیء من المحبت والاحتفاء والفضل، روایاتی که در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، شما فهم کنید خیلی ویژه است. وردت بعد وفات اخواتا، چون خواهرش از دنیا رفته بودن، شما اینجوری میبینید، یعنی 2 تا خواهرم بودن، پیغمبر راجع 2 تاشون میگفت، نه که افضل نساء مؤمنین نیست، بهترین دختر پیغمبرم نیست، منتها چون اصغرهن فاطمه بود، همه کوچکتر بود و مادرش از دنیا رفته بود، کس و کاری هم نداشتن بعد از حضرت خدیجه که بیاد حضرت زهرا رو نگهداری کنه. ان المحبت تزداد لفاطمه بعد فقدها اخواتا، وقتی مادرش از خدیجه از دنیا رفت، خواهرشون از دنیا رفت، از زهرا تنها شد، پیغمبرم میخواست بهش محبت کنه که رویش آسیب نخوره. یعنی فاطمت و بزعتون منی من آزاها فقط آزانی، انگار شما را جای دخترت بگی. این دقیقا یعنی ندیدن پیغمبر به عنوان این که ماینتوان لبو، دقیقا همون چیزی که شما دیدید. کسی بهش بر نخوره اگر ما بگیم از روز اول نگاه شما به پیغمبر متفاوت بود. اینم شاهد هنوزم همونطوره، هنوزم همون نگاه. قبول ندارید بگید نه ما قبول نداریم. پس این حرفا چیه میزنید؟ پیغمبر فرموده افضل و نساء اهل الجنه، یکیش فاطمه زهراست، این چون باباش دوستش داره. این یه نوع رد حدیث پیغمبر بی دلیل. فاطمه اما ترغین ان تکونی سیدت النساء اهل الجنه. آقا ما اگه این پیغمبر نعوذ بالله نستجیر بالله بی ضابطه معاذ الله حرف میزنه، تو سرور زنان بهشتی. حالا بعدن فرصت رو عرض میکنم که این سیدرم چی گفتن. این پیغمبر برای معاویه هم گفت. حالا میرسیم برای اینکه ببینیم نگاه این که این پیغمبر انگار که من مسئول یه جامعه بشم، رئیس جمهور بشم، رئیس قوه قضاییه بشم، اینا بگم دختر من مهمترین نوابغه، یه 20% بودجه رو بدید دختر من. من اگر بگم شما میگید که خب عجیبه، حاکم شده عوض اینکه عدالت داشته باشه رانتخاری. این داره همین رو داره میگه نعوذ بالله. این همون جسارتی است که روز اول منافقین میکردن. ما مثال متعددی این شبا خوندیم، یه مثال از معاصرین زدم، از این مثال ها زیاده، وقت بعضیش هم میذارم شبای بعد میگه، برای اینکه شما ببینید که اون نگاه به پیغمبره که مسئله میسازه. اگر پیغمبر معصوم است، اگر ما ینتقان الحواس، اگر و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، از سر علم حرف میزده. نباید همچین جسارتی آدم بکن. ما به یه آدم عادی، من یه بچه طلبه، اگر یه جایی به خاطر محبتم به دخترم پسرم یه همچین کاری بکنم، شما اینو خلاف عدل و انصاف میبینید. وای به حال خاتم انبیا، این چه توهینی بالاتر از این؟ از اینام زیاده که اصلا کلام پیامبر رو از اون حالت جدش بیاریم بیرون. از این توهین بالاتر نیست. این همان مسیر ان الرجل لیهجر. یه روز میگه بیاد چیزی بنویسم که گمراه نشید، میگن نعوذ بالله نستجیب الله، حالش طوریه که ولش کن تو ادامه ندم. اصلا این همونه دیگه. خیلی صریح فرموده افضل النساء، افضل و نساء اهل الجنه، برترین زنان. افضلم فرموده برترین زنان اهل بهشت. روایت هم معتبره، طرق متعدد هم داره. چهارتان یا ایها النبی حسبک من النساء اربع، چهار تا زن بسن برای کمال. همین چهار نفر. بعد بگیم آره دخترشه دیگه، عزیز دردونش، تحت آغاریش بود دیگه. از این توهین بالاتر چی؟ آقا نیف پول مثل این کتاب. قصه شو من تعریف کنم به چه مصیبتی این کوفتی به دست ما رسیده. آدم میخواد حرف مفتم بزنه، یه قدری بالاخره ضابطه داشته باشه بد نیست. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها که بذاریم کنار، به قول جمال الدین بلقینی که باباش استاد ابن عجله، میگه که رفقای ما در مذهب ما وقتی بحث از برتری زنان مطرح میکنن یا افراد و اینها رو مطرح میکنن، حضرت زهرا رو با بقیه استثنا نمیکنن. باید اون رو بذارن کنار، بعد اونجا بقیه حرف بزنن، چون وضعه پیغمبره. حالا من حضرت زهرا میگم بذارید کنار بریم سراغ حضرت خدیجه سلام الله علیها. وقت اجازه نمیده، چند تا روایت میخونم شما نگاه کنید. آقا خلاصش میکنم چون توسلم داریم. آقا اگر من رتبه یک کنکور بشم و شما رتبه 3500، من به شما حسودی قاعدتا نمی کنم در موضوع کنکور ها. من 100 میلیون بانک برنده بشم، شما 10,000 تومان. طبعا من نباید به شما حسودی کنم. حسودی کار کیه؟ کار فاقد یک فضیلته، که کنار این که فاقد یک فضیلته، سعه صدرم نداره، تحملم نداره، چشم دیدن برتری و فضل و لطف الهی به کسی هم نداره، ابراز میکنه، جسارتم میکنه. اینه دیگه. وگرنه مراجع مثلا فرض بفرمایید به طلبه های دونپایی که حسودی نمیکنن که. واضحه دیگه. استاد دانشگاه به دانشجوی ترم یک خودش که حسودی نمیکنه در اون موضوع که. مگر اینکه فاقد اون موهبت، فضل، فضیلت، علم، عبادت، سخا یه چیزی باشه دیگه. میریم سراغ حضرت خدیجه سلام الله علیها در روایات. اولا من یه چیزی خیلی تعجبم، هر جایی که در روایات اصحاب حدیث که راجعشون هستن به امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها رسیدن، یه دروغی سرهم کردن. به حضرت خدیجه چیزی نتونستن چندان بگن، جز این که سنش یه قدری بیشتر از پیغمبر بود مثلا و قبلا ازدواج کرده بود. خیلی حرفای گزافی زدن اینجا، نمیدونم چرا، چطور بوده اوضاع که نگفتن. شما اکثر کتبی که راجع به فضائل حضرت خدیجه نوشته شده، مثلا این صحیح مسلم یه باب از مناقب اصحاب باب فضائل خدیجه ام المؤمنینه، عمده روایات توش اینه که اون یه زن دیگه بهش حسودی میکرد. ببین چقدر پررنگ. حالا من میخونم روایات این بابو، چند تاشو ببینید. اولین روایتش اینه که میگه عبدالله ابن جعفر داماد امیرالمومنین گفت شنیدم علی ابن ابی طالب در کوفه فرمود سمعت رسول الله، از پیغمبر شنیدم، خیر و نسائها، یعنی برترین زنان عصر خودش مریم بنت عمران و خیر و نسائها خدیجه بنت خویلد، سرور زنان عالم در عصر خودش حضرت خدیجه بود. شما نگاه کنین، و صفا که علی نساء العالمین آیه میگه برای حضرت مریم، امیرالمومنین میفرماد در کوفه بر مردم که سخنرانی میکرده، خدیجه هم همین حالت مریم رو در زمان پیغمبر داشت. این روایت اول. روایت دوم قصه ای داره شبیه اون چیزی که قبلا گفتم، رد میشم. روایت سوم، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله هذه خدیجه، این خدیجه که به شما خدمت میکنه اینا، فقر علیها السلام من ربها، پروردگار تو به او سلام میکنه، بشرها، بهش بشارت بده، به بیت فی الجنت من قصب لا صخب فیه ولا نسب، یک جای ویژه‌ای در بهشت خدا به او عطا میکنه. زمان حیات پیغمبر خیلی روشن بود خدیجه سلام الله علیها با هیچ کس قابل قیاس نیست، بلکه اعصاب اینا خرد میشد، میدن نمیشه باهاش رقابت کرد. شما با یه نفر بخوای مسابقه بدی 6 تا 10 تا 15 تا بخوری، اون بازی بازی نیست، مسابقه مسابقه نیست که، اعصابت له میشه دیگه، نمیتونه رقابت کنه. اگر ایمان به پیغمبر ایمان باشه، باید کاری که حضرت خدیجه کرد بکنه. دل عرض میکنم چطور کرد. اگر اون ایمان نباشه، لجش میگیره به پیغمبر اعتراض میکنه. به چی اعتراض میکنی؟ خب همینجور میتونی به خدا اعتراض کنی، چرا این خاتم الانبیا خاتم الانبیا است من نیستم؟ میتونی اعتراض کنی دیگه. اینجا اتفاقا میتونی، منظورم اینه که گروه دومیا، یعنی میتونی نیست به معنای جواز. یه ویژگی داره حضرت خدیجه سلام الله علیها، عرض کنم آیت تولیه. در روزگار جاهلی پول و پله میدیدن، جمعیت رو میدیدن، کس و کار رو میدیدن، میشمردن. مال و منال میدیدن، چند تا بت ما ساختیم رو میدیدن، فضائل و مکارم کیلو چنده. خدیجه سلام الله علیها که در اون روزگاری که کثافت عالم رو گرفته بود به او طاهره میگفتن. در دوران جاهلی، در اون روزگار به خدیجه میگفتن طاهره. در اون روزگار ابراز کرد که اگر پیغمبر به خواستگاری من بیاد قبول میکنم. بلکه وقتی به خواستگاری رفت و مه با خودمه، ولیمش هم با خودمه، این خونم خونه توه، منم کنیز تو هستم. خیلی هم طعنه شنید، ولی اصلا مهم نیست برای کسی که شمس و شموس عالم وجود پیغمبر رو ببینه. اصلا مهم نیست دیگران چی میگن، بگن من حقیقت هستی رو به دست آوردم. حالا هر لاتعالی دیگران میخوان بگن، پول میخوام چی کار، قبیله میخوام چی کار، کس و کار میخوام چی کار. اگر شما در ادبیات فرض کنید امروز ما یه آقای ازدواج کنه، بعد دسته پسر بچه مثلا 5 ساله رو هم برداره ببره خونه، معمولا آدمای با سه صدر هم ممکنه خانم اعتراض کنه. اعتراض نکنه، بگه خب دیگه مجبورم، دیگه زندگیم خراب میشه. نه، باشه قبول میکنم. باید امیرالمومنین صلوات الله علیه در دامن پیغمبر می بود برای هدایت امت. آمد در خانه پیغمبر اکرم و خدیجه قرآن. اولا نگاه اون کسی که پیغمبر هنوز اعلام نبوت نکرده گوهر وجودشو می بینه، این چشم گوهر وجود امیرالمومنینه میبینه. عبدالمسیح انطاکیه غیر مسلمان میگه پیغمبر که رفت خانه به خدیجه گفت ببین چه هدیه‌ای برات آوردم. به جای این که بگه حالا قبول کن به خاطر من بذار باشه، فهمو ببینید. او قدر زر میدونه دیگه، گفت ببین چه هدیه‌ای برات آوردم. او چون دید پیغمبر علی رو دوست داره، دین داری، یعنی این من اگر ببینم کسی را امام معصوم دوست داره، کسی به دین خدمت میکنه، باید به اون محبت داشته باشه، عوض این که حسادت داشته باشه. اون یه مسیر دیگه است، باید محبت داشته باشم، باید موفقیتش، پیروزیش، نصرتش، نصرتم باشه، بهجت پیدا کنم، کیف کنم. الحمدلله 50 تا جلسه تو تهران هست، یکی از یکی بهتر، ایشالله بشه 5000 تا، ایشالله کل جهان رو بگیره، ایشالله یه روز ایستگاه صلواتی های روز قدیر نقطه از زمین نباشه که روز قدیر ایستگاه صلواتی نباشه. نه اینی که بگه یه کاری کنیم حالا اونا رو بگیریم، یا تو هر جا رقابت کنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها دید خیلی پیغمبر علی را دوست دارد. امیرالمومنین فرمود یه جوری به من محبت میکرد، منو تحویل میگرفت که دل پیغمبر شاد بشه. لذا امیرالمومنین تو خیابون که راه میرفت یه پسر بچه بود ظاهرا، گفتن هاذا اخو محمد. این داداش پیغمبره. میگفتن این پسرموشه. و قرة عین خدیجه، میگفتن این نور چشم خدیجه است. یعنی یه جوری محبت میکرد، همه میفهمیدن جگر خدیجه است، بند دل خدیجه است. خب پیغمبر وقتی اینقدر محبت داره به حضرت خدیجه، میشه مگه مسیر سعادت قطعی رو از اون محروم کنه، من کنه؟ فرمود یا خدیجه هاذا مولاک و مولا المؤمنین. گفت یا رسول الله من بیعت می کنم، اشهد الله و اشهدک، خدا و تو رو شاهد میگیرم و کفا بالله شهیدا که من علی رو به عنوان امامم پذیرفتم. نگو من اون چند سالشه، من چند سالمه، تو خونه ما بوده. اینا مال ادبیات بیچارگانه. اگر خدیجه عظیم الشانه رو پارتی بازی نیست که، هر کی بر این سبیل حرکت کنه اینطور میشه. و پیغمبر اکرم موهبت خدا میدونه محبت خدیجه رو. اگر محبت خدیجه در دلتونه، شما باید بگید انی قد رزقت حبها، الحمدلله من که اصلا خودم لیاقت نمیم چرا دوستش دارم. بی بی جان الحمدلله که خدا محبت شما رو به دل ما انداخته، الحمدلله که اسمت میاد دلمون گنج میره، الحمدلله الحمدلله که انی قد رزقت حبک، الحمدلله. یه جمله عرض کنم که امیدوارم انشالله خدای نکرده در مجلس ما از این جهت خطایی هست، شاید امشب به برکت حضرت خدیجه اصلاح بشه تا توسل کنم. اگر کسی آقا مثلا فرض کنید دختر پسرا نامزد میکنن چی میشن؟ اول کارشونه، خیلی فکر میکنن دیگر رو دوست دارن، ولی پدر مادر هم میجوان، یا اصلا احترام قائل نیستن، یا حقیقی احترام قائل نیستن برای پدر مادر هم دیگه، برای کس و کار هم دیگه. این محبت نیست، دروغ. آدم یکی رو دوست بداره متعلقاتش رو دوست میداره دیگه. از اون معتزلی که کمتر نیستیم. و رأیت دین الاعتزال و اننی احوال اجلک، احوال اجلک کل من یتشیعو، هر کسی که بگن محب توه من اونم دوست دارم، با اینکه من مسلمون نیست، من شیعه نیستم، دینم چیز دیگه است، ولی احوال اجلک کل من یتشیعو. این از اولیات محبته. خیلی از مشکلاتی که پیدا میشه اینه که پدر زن مادر زن داماد و عروس رو نمیبینه که پسرم دخترم اینو دوست داره، پس من اگه پسرم یا دخترم رو دوست دارم باید محبوبشم دوست بدارم. عروس یا داماد نمیگه که من باید پدر مادر شوهر یا همسرم رو دوست بدارم چون او دوست داره. پس معلوم محبت نیست، الکیه. خیلی از مشکلاتم از اینجاست. احترام قائل نیستم من برای کس و کار محبوبم، ولو محبوب نه در اون حد عالی، محبوبی که انشالله همسره در دنیا آخرت هم باشه که این محبوبه، ولی یه قدری پایین تر از اون. پیغمبر اکرم اگر جای میشنید کسی رفیق خدیجه است، فامیل خدیجه است، اومدن دیدن پیغمبر اکرم ایستاد، عبای مبارکش رو پهن کرد زمین، اون خانم رو نشون. حالا پیغمبرم با بانوان خیلی با احتیاط مقابلش نشست، احترام کرد، پذیرایی کرد. رسول الله این کیه؟ اون از فامیلای خدیجه است. خدیجه 15 سال، چند ساله، 12 سال از دنیا رفته. محبت واقعی توش وفاست. امیرالمومنین آخرای عمرش بود، محاسنش سپید بود. خدا تو رو خضاب نمی کنید، ما عزاداریم. محبت واقعی وفا توشه، فراموش نمیشه، نمک نشناسی نیست. یه روز محبوب بود، حالا که دیگه محبوبه، نو به نو میشه، تازه به تازه، نو به نو، اینطوری نیست. میخواستن امیرالمومنین فاطمه زهرا رو ببره خانه خودشون، خواستگاری شده بود، موافقت شده بود، زفاف و ازدواج صورت نگرفته بود، روش نمیشد امیرالمومنین پیغمبر بگن. نقل شده کسانی آمدن پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله میخوام یه چیزی به شما بگیم. شما نگاه کنید، پیغمبر ختم المرسلین، قلب کسی که انبیا معصیا همه گدای او هستن. لطافت رو ببینید، میخوام یه چیزی بگیم که اگر خدیجه بود خوشحال میشد. اصلا پیغمبر انگار فراموش کرد موضوع چیه، فراموش خدیجه و عینم اصل خدیجه. اصلا موضوع عوض شد، شروع کرد گریه کردن. پیغمبر که اصلا براش مهم نبود کسی تکذیبش کنه نکنه، کارشو میکرد. فراموش صدقتنی فقط کذبن ناس همه منو تکذیب میکنم، ولی خدیجه منو تصدیق میکرد. آذرتنی پشتم بهش گرم بود، شروع کرد گریه کردن. کسی که اینطور دل ببره از پیغمبر، انشاءالله قیامت روزیمون بشه مقامشو ببینیم. رسمن قرآن فرموده مادر ماست، ام المؤمنینه. اینم خیلی من باهاش خودم بیچاره، اینم که دارم عرض میکنم خیلی منابع نوشتن، مثلا کشف القمه اربلی هم نوشته. یه روز همین همسری که اذیت میشد، میدید پیغمبر خیلی خدیجه رو دوست داره، میگه دیدم که خانم اومد لباس نواسی نداشت اونجوری، مثلا قیافش نمیخور رئیس قبیله باشه کسی باشه اینو. دیدم پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، پیرزنی بود محسن، موقع رفتن هم یه چیزی داد بهش. این دیگه چی بود؟ گفت این مکه که بودیم میامد خدیجه به این کمک میکرد، من گدای خانه خدیجه رو هم دوست دارم. یا رسول الله ما هم گدای خدیجه. ما هم افتخار میکنیم سائل کوی خدیجه باشیم. گدای کوی خدیجه رو تحویل میگیری، ما اسمش میاد چشممون تر میشه. از دنیا که رفت پیغمبر مدتی از خونه بیرون نمیومد. غم در سر و صورت پیغمبر هویدا بود، داغش بر دل پیغمبر سنگینی میکرد تا از این دنیا رفت. خنک نشد، اسمش میومد چشماش تر میشد، چونهاش میلرزید. وقتی از دنیا رفت از خونه بیرون نیومد. حالا هر جایی خواستن توسل کنن توسل کنن، من چون وقت گذشته میخوام یه جمله بگم. یا رسول الله برای نفس شما، برادر شما، محبوبتون امیرالمومنین هم چنین شد. عمار میگه که وقتی فاطمه از دنیا رو ولی از خونه بیرون نمیومد. من رفتم یه روزی سراغش، گفتم آقا جان شما امام مایید، مصیبت میرسه شما ما رو امر به صبر میکنید، چند وقت از خونه نمیایید بیرون؟ احوالتون رو که میپرسیم میگن گاهی نشستی گوشه زانوی غم بغل گرفتی، گاهی یهو زجه میزنی. چی میشه که اینطوری میشید؟ فرمود که خب اینجاش توضیح از منه، اون روزای آخر چیزی از او باقی نمونده بود. صداش هم جوهره نداشت، شاید خودش رو هم از من مخفی میکرد. دردهاش هم به من نگفت. این به پیغمبر موقع دفن خودش فرمود که به من نگفت، ولی یا رسول الله سوال پیچش کن احفه از سوال. به من نگفت امتتو چجوری در هم شکستنش، نگفت به من، تا اینکه من دستور داد از زیر لباس او رو غسل بدم. فرما رأیتها علی المغتسل، وقتی او رو روی تخته گذاشتم به دستور او عمل کنم، باید دست میکشیدم، آب میریختم و دست میکشیدم، تا اینکه وجد تو ذل احادستم به اون استخوان.